شد صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بعد از لنین. لنین 1917 اومد، 1920 مریض شد، 1924 یا اواخر 23 فوت کرد، جاش آقای استالین اومد شد صدر هیئت رئیسه شوروی. زمانی که استالین سکان قدرت در شوروی به عهده گرفت، 5 نفر در رأس کار بودند: آقای لئون تروتسکی وزیر خارجه، پلخانوف عضو شورای رهبری، استالین، لنین. دکترین استالین انقلاب تدریجی بود و حال اینکه آقای تروتسکی میگفت انقلاب دائم. اینا معنیش یعنی چی؟ ببینید، زمانی که لنین مریض شده بود، در جا خوابیده بود، فقط خانومش ازش پرستاری میکرد. استالین حوادثی که در شهر میگذشت نمیگذاشت به سمع و نظر لنین برسه. روزنامه پراودا در شهر منتشر میشد. کلمه پراودا به زمان روسی یعنی حقیقت. یک روزنامه منتشر میشد، یک نسخه،
همون یه نسخه ای که یه بارم اشاره
کرد، یک نسخه فقط در اختیار لنین قرار میگرفت، چیزهایی درش چاپ میشد که لنین میخواست. اما اون نسخه که در شهر منتشر میشد، آن چیزهایی بود که استالین میخواست. بنابراین موقع که لنین فوت میکنه در سال 1924، عوامل روزنامه رو از بین میبرن که کسی بیرون نقل نکنه. این نکته. بعد اختلاف سر دکترین شد. استالین میگفت ما میتوانیم در حینی که داریم انقلاب سوسیالیستی رو ترویج میکنیم با دنیای امپریالیسم هم کار کنیم. تروتسکی وزیر خارجه‌ای که مبدع پرچم سرخ شوروی هم، این داستان چکش رو بله، تروتسکی وضع کرده که کاری ندارم. حالا اینم ریشه برمی‌گرده به قوانین مزدک، چون چند تمایلات سوسیالیستی داشت. اینجا با هم اختلاف کردن. استالین میگفت انقلاب تدریجی، آرام آرام، مرحله مرحله. تروتسکی میگفت نه، همزمان باید کل انقلاب رو در دنیا ما به پیش بریم. اختلافات به جایی رسید که تروتسکی فرار کرد، رفت در مکزیک و بعد عوامل آقای استالین رفتن اونجا با چکش زدن تو سرش، تو خونه شخصیش از بین بردنش. زمانی که انقلاب شوروی پا گرفت بعد از اثر نگرانی روسیه تزاری، سازمان امنیت شوروی شد چکاد.
بله،
زمان تزارها آخرانا بود. چکاد مخفف 4 کلمه است: چریزویچینی کمیتی بیزاپاسنی، کمیته امنیت فوق العاده. موقع استالین انان رو در دست گرفت، اینو گفت بگید کاگبه، که خیلی معروف هم هست. انگلیسیش میشه KGB، روسیش میشه کاگبه. کاگبه یعنی کمیتی بیزاپاسنی گاسودارسی، کمیته امنیت دولتی، که بعد از فروپاشی شوروی شد FSB، سلوژبا فدرالسیا روسیا. کاری نداریم حالا. به دلیل تعقیبات گسترده استالین، آقای تروتسکی فرار میکنه، میره در مکزیک، بعد میکشنش. استالین میشه کل مهار کشور رو در دست میگیره. همزمان با جنگ جهانی دوم میشه. در بحث جنگ جهانی دوم چند جلسه پیش گفتیم که 80 میلیون نفر در دنیا به قتل رسیدن، 24 میلیون نفرش در اثر تصفیه های استالین لغایت تا سال 1934 از بین رفتن. همین جنگ قفقاز که شما میبینی، جنگ بوسنی که هفته پیش اشاره کردیم، ناشی از اختلافاتی بود که با قدرت مشت آهنین استالین به وجود اومده بود. بعد از این حوادث استالین اومد گفت از این به بعد ما داریم اینجوری کار میکنیم. حالا از تو دل این انقلاب تدریجی آرام آرام افرادی تربیت میشن مثل خروشچف، که نام میان تز همزیستی مسالمت آمیز مطرح میکنن، که جای خودش در دکترین بعدی بحث میکنیم. استالین بعد از 34 یا 35 سال حکومت، در پشت میز کار خودش در خانه شخصیش سکته میکنه. اون سیگاری که داشته میکشیده با اون سیگار رو در جا سیگاری خاموش میکنه. اون میز و اون ته سیگار استالین الان در موزه سن پترزبورگ هست برای تماشا کردن. من تو خونه شخصی خودش رفتم بعد از مرگش، گفتم اینجا همون کسی بود که نام استالین این اتفاقا رو رقم زد، که اون بسیار تصویر بسیار زیبایی بود از اون زمان. در کنفرانس تهران هم همین آدم اومد که بحث آینده تقسیم جهان کردن. علی حال، بحث ما سر دکترین بود. بر اساس این دکترین استالین سعی کرد که بتواند ریشه های خودش رو در جهان بدواند. ما در بحث قبلی گفتیم که یکی از دلایلی که مارشال طرح اختصاص داد برای اینکه شعارهای فریبنده استالین و سوسیالیسم در جهان رشد نکنه. چرا؟ چون استالین اینا رو پیش بینی میکرد. اگه میخوام قاطعانه بریم جلو، کسی در مقابلش مقاومت نمیکرد. آرام آرام یعنی رشد و نمو و نضج پیدا کردن. بر همین آمریکایی ها اومدن در مقابل صد ایجاد کردن، پیمان سنتو، سیتو و با از این داستانای از این رقم. این انقلاب تدریجی به عنوان استالین ثبت شد به نام دکترین استالین.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای ساجدی. با ادامه برنامه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم.
استالین بسیار بیشتر از یک پدرخوانده گروه گنگسترها بود. او یک سازمان دهنده سیاسی، یک مدیر اجرایی توانمند و استاد در زد و بند با سرویس های امنیتی تزاری بود. موفقیت های استالین حداقل تا حدی به خاطر دو ویژگی توامان وی بود: تحصیلات کلاسیک به لطف مدرسه علمیه تفلیس و خشونت های خیابانی. او این دو ویژگی نادر را توامان داشت، هم روشن فکر بود و هم جنایتکار. جای تعجب نیست که لنین در سال 1917 با تشخیص اینکه استالین فرد بسیار مناسبی برای حل و فصل مسائل انقلاب خونین و در معرض تهاجم اوست به وی رو آورد. استالین تا قبل از سال 1917 درگیر کارهای پیچیده اسرارآمیزی بود که در عین حال باعث شد تا وی در کار سیاه انقلاب در زیرزمین که بنا به ذات خیش محرمانه، خشن و اجتناب ناپذیر اما بدنام کننده و باعث بی‌آبرویی بود متخصص شود. استالین بعد از رسیدن به قدرت در کارزار خیش برای نشستن بر جای لنین به یک پیشینه کاری قهرمانانه نیاز داشت که فاقد آن بود، زیرا تجربیات قبلی وی عمدتاً در کار کثیف زد و بندها و دوز و کلک های پشت پرده خلاصه شده بود. چنین سابقه و پیشینه‌ای قابلیت طرح در برابر توده‌های مردم را نداشت. راه حل استالین عبارت بود از ایجاد یک فرهنگ کیش پرستش شخصیت به شدت فراگیر اما ناشیانه که وظیفه اصلیش ابداع، تحریف و پنهان کردن حقیقت بود.
خب این هم بخشی که مربوط بوده به یکی از بخش‌های برنامه که راجبش صحبت کردیم، استالین و اتفاق و وقایعی که به وجود آورد و جهانی که دو قطبی شد توسط این فرد و در تاریخ هم حالا به نام بد شاید بگیم نامش ثبت شده. اما پرسش رو در برنامه مطرح کردیم: به نظر شما در جنگ رسانه‌ای میان ملت‌ها مؤثرترین سلاح کدام است؟ گزینه که 1 تصویرهای تکان دهنده، گزینه 2 روایت‌های صادقانه، گزینه 3 تحلیل‌های تخصصی و گزینه 4 هم طنز و هنر مقاومت. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485-220-588-20 شماره های تلفن ماست. پیام رو میخونیم، تلفن رو هم پخش میکنیم.
با سلام، جواب پرسشتون به نظر من گزینه سوم هست، یاری پور از استان ایلام. خدا نگهدارتون باشه.
خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. آقای منصور اسدی از بسام نوشتن: انتخاب من گزینه اوله، چون واقعی ترین و عینی ترین روایت هر پدیده عکس و تصویر اون پدیده است که نیاز به تفسیر، تحلیل و تشریح نداره. خانم فاطمه عسکری گزینه دوم رو انتخاب کردن، روایت‌های صادقانه. خانم سوسن آبادی از عراق هم همین گزینه رو انتخاب کردن. آقای محسن ایرانپور از مبارکه و آقای خانم رستمی که ننوشتن از کجا، گزینه دوم رو انتخاب کردن، روایت های صادقانه رو مؤثرترین سلاح دونستن در جنگ رسانه‌ای. خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اگر پرسشی هم دارید میتونید مطرح بکنید تا در برنامه پاسخ داده بشه. انشالله سعی میکنیم در هفته های آینده این روند رو هم بگنجونیم که پرسش های شما رو هم پاسخ بدیم. در سایه روشن تاریخ ما صرفا قصه نمیگیم، روایت های رسمی رو به چالش میکشیم و روایت های پنهان رو به سطح میاریم. این برنامه دعوتیه به تماشای تاریخ از زاویه متفاوت، جایی که اسناد خاموش دوباره به سخن در میان و رخدادها نه فقط با آنچه دیده شدن بلکه با آنچه پنهان مانده معنا می گیرن.
پهلوی به روایت تاریخ.
گاهی تاریخ در سکوت سنگین خودش روایت‌هایی داره که حتی شنیدنشون هم دل آدمو به درد میاره. روایتی از قراردادهایی که بیش از اون که بر کاغذ نوشته بشن بر وجدان یک ملت خط میندازن. مرزها فقط خطوط جغرافیا نیستن، ریشه های یک ملتن، در خاک، در حافظه جمعی، در غرور و هویت ملی. در این بخش از برنامه آقای ساجدی با نگاه ژرف تحلیلگرشون به واکاوی یکی از همین فصل‌های تلخ می‌پردازن. آقای ساجدی، قرارداد آلتای چه هست و چه وقایعی پس این قرارداد رخ داده؟
آقای محمدعلی مخبر در کتاب مرزهای ایران در زمان رضاخان در کتاب خودش این روایت نقل می‌کنه. یا آقای فخرالدین آلتای فخرالدین یعنی نامی آدم بوده، میگه که مأمور شد از طرف آرزاخان با مقامات افغانی در یک منطقه‌ای در شمال غربی ایران که اختشاش شده بود بره بحث مذاکره کنه. 960 کیلومتر مربع بحث مورد ادعای ارضی بود بین ایران و افغانستان که من که در چند جلسه گفتیم چقدر مناطق آبی بوده، ورود هیرمن بوده که اینا قسمت مختلف. یه دهی از اقوام بدوی افغانی مدام تو مرزها رفت آمد میکردن، با که میرفتن تو خاک ایران میموندن، یه دهی میرفتن برمیگشتن، یه دهی میموندن. موقع که موندن زیاد ادعای مالکیت کردن، ادعای مالکیت دعوا با مأمورا مرزبانی شد، منجر به اختشاش شد. آقای فخرین آلتای میره مأمور مذاکره میشه، خلاصه ماجرا که 960 کیلومتر میبخشن به افغان ها. حالا آقای لورد کورزن نویسنده انگلیسی و بازرس ویژه میگه من موقعی که میزان زمین های از دست رفته ایران در زمان حکومت پهلوی اول مطالعه میکردم برابر بود با میزان زمین های از دست رفته دوران قاجار به خصوص در زمان مظفرالدین شاه. یعنی با این نظر تأیید میکنه این اتفاقات رو. چرا این رقم زمین از ما از رفت به سمت افغانستان؟ چرا اعتراض نشد؟ که خود آقای وزیر دربار در کتاب 6 جلدی خودش میگه من تأسف خوردم به این مسئله. خود این نویسنده میگه که من چگونه به رضا خان بگم آقا چجوری شما موافق؟ میگه رضا خان که اشکال نداره، ما زمین زیاد داریم. با همین ادبیات انگلیسی‌ها که پس پرده داشتن محکم کردن گفتن بسیار عالیه، همین کارو میکنیم، جدا کردن، بخشیدن به افغانستان به عنوان قرارداد آلتای در روابط فیما بین ایران و افغانستان در تاریخ ثبت است.
خیلی متشکریم، با ادامه برنامه همراه باشید.
افغانستان اوایل دهه 1310 شمسی کاملا زیر نفوذ انگلیسی ها بود. بنابراین رضا شاه از این که برای حفظ خاک ایران به نیروهای نظامی خودش متوسل بشه میترسید و ترجیح میداد کار رو به مصالحه برگزار کنه و زمین بده تا دهان همسایگان رو ببنده و به این ترتیب یک ثبات نسبی در مرزها دست پیدا کنه. رضا شاه با همین رویکرد بخشی از بلندی‌های منزی متعلق به ایران رو به ترکیه هم واگذار کرد و بر همین اساس بود که تصمیم گرفت کار اختلافات مرزی با افغانستان رو هم به ترکیه واگذار کنه، کشوری که در اون زمان آتاتورک بر اون حکومت میکرد. سیاستمدار مورد علاقه رضا شاه و این سرآغاز یک رویداد شوم در تاریخ ایران. دولت ترکیه جنرال فخرالدین پاشالتای رو به عنوان نماینده و مسئول تعیین حدود مرز ایران و افغانستان معرفی کرد. آلتای در دوران مسافرت رضا شاه به ترکیه در بهار سال 1313 یکی از مهمانداران او بود. در همون مدت تونست نظر پهلوی اول رو به خودش جلب کنه. علاقه رضا شاه به آلتای در جریان سفرش به ایران در مهر 1313 برای نظامیان و سیاستمداران ایرانی دردسرساز شد. مهدی فرخ رئیس کمیسیون ایرانی تعیین حدود مرزی و افغانستان درباره دردسر نگاه مثبت رضا شاه به آلتای اینگونه می‌نویسه: آلتای می‌خواد هر چی میگه کمیسیون ایران استقبال کنه و بدون لا و نعم تصدیق کنه و او امضا کنه. اگر کوچکترین دفاعی از حقوق مرزی ایران بکنیم فوراً خشونت و عصبانیت شروع میشه. موضوع دیگری که دیپلمات‌های ایرانی رو سخت آزار میداد اما به دلیل حمایت رضا شاه از آلتای نمیتونستن به صراحت درباره اون اظهار نظر کنن، معاونان این جنرال ترکیه بودن، کلونل ضیابیگ و کلونل کمالبیگ. قرارداد آلتای و ننگ ابدی برای پهلوی. آلتای و دستیارانش با وجود تمایل آشکار به دولت افغانستان و در واقع سیاست‌های مد نظر بریتانیا همچنان بر سر کار ماندند. رأی حکمیت او در 24 فروردین 1314 در اوج اختناق رضاشاهی در ترکیه صادر شد و به دولت ایران هم ابلاغ گردید. بر اساس این رأی خط مرزی مکلی میان ایران و افغانستان دوباره تایید شد. رأی آلتای درباره وضعیت مرزهای ایران و افغانستان در 13 مهر 1314 به تصویب مجلس رسید. نمایندگان فرمایشی حتی درباره این رأی نقدی هم ارائه نکردند. رضا شاه هم در 23 مهر ماه قرارداد رو امضا کرد و بر رأی آلتای صحه گذاشت و مناطق مذکور برای همیشه از خاک ایران جدا شد.
اینجا تاریخ نه موزه خاک گرفته که صحنه زنده برای بازخوانی حقیقته. ما در پی آنیم تا میان سطرهای فراموش شده مسیر فهم روشنتری از دیروز ترسیم کنیم. مسیری که شاید چراغی باشد برای امروز ما و راهی برای فردایی بیدارتر.
پشت پرده اکنون
اون چه در کتاب‌های تاریخ خوندیم همیشه تمام حقیقت نیست. گاه پشت یک فرمان ماجرایی نهفته است که سرنوشت یک ملت رو به دوراهی برده و پشت یک امضا سایه‌ای از فشار، تهدید یا امید پنهان بوده. در بخش پشت پرده اکنون می‌خوایم بریم به سراغ فرمان مهم مشروطیت، آقای ساجدی، فرمانی که در ظاهر نوید قانون داد اما حقیقتاً از دل قدرت بر اومد یا از بطن مردم؟ پاسخ شما رو بشنویم.
از همین قسمت آخر شروع میکنیم. ما دو سه هفته پیش بحث واقعی رژی که داشتیم خدمت شما گفتم یکی از خروجی های واقعی رژی فرمان مشروطیت بود. چرا؟ موقعی که مردم دیدن با اعتراض به بحث تنباکو میتوانند به این قدرت برسند که این قانون لغو بشه و فرمان در درون دربار ناصرالدین شاه بره و میرزای شیرازی اون حکم رو بده و بعد که خبر به میرزای شیرازی میرسه که آقا ناصرالدین شاه تمکین کرد و قبول کرد، گریه میکنه. بگن آقا چرا گریه میکنی؟ میگه گریه من از شوق که شیعه چه قدرتی داره. خب موقعی رژی این خروجی رو داشت، از تو دل این واقعی رژی فرمان مشروطیت در اومد. فرمان مشروطیت چی بود؟ در زمان ناصرالدین شاه فردی بود به نام عین الدوله. عین الدوله صدر اعظم بود، مثل نخست وزیر. اون موقع هم که دادگاه و محکمه و قضاوت و این چیزا نبود که بله. هر کی تکون می‌خورد شلاقش می‌زدن. یه نفر تصمیم می‌گیره برای همه کار. اینقدر شدت زیاد روی ظلم این آدم زیاد شده بود که بخشی از مردم تحصن کردن در مساجد و بعد در حسینیه‌ها، بعد رفتن در قم، رفتن در مشهد تسکین گرفتن. اونجا موندن در اعتراض به قوانین آقای عین الدوله. خبر به دربار ناصرالدین شاه رسید، بعد از مدتی گفت نه عین الدوله آدم خوبیه، شروع کرد توجیه کردن ولی فایده نداشت. مردم رفتن پیش خانه منازل مراجع، اونجا پناهنده شدن. کار به جایی میرسید که ناصرالدین شاه برای از بین بردن این ماجرا عین الدوله رو برکنار میکنه. در این فاصله آقای ناصرالدین شاه ترور میشه، از بین میره. ناصرالدین شاه سه تا پسر داشته، یکی ظل السلطان که حاکم اصفهان بود، یکی کامران میرزا که در تهران بود که می اراضی کامرانیه به نام همینه هست و سه مظفرالدین شاه حاکم تبریز بود. مظفرالدین شاه از همه چلمنتر و بی‌خاصیت‌تر بود. انگلیسی‌ها تصمیم می‌گیرن این آدم رو بیارنش. موقعی میارنش اینجا در حالت ناتوانی و بیهوشی فرمان مشروطیه را ازش می‌گیرن که امضا بکنه. موقعی که امضا می‌کنه بخشی از درها داشت باز می‌شد، پسرش محمد علی میرزا میاد سر کار، این فرمان رو لغو میکنه. دوران استبداد صغیر میرسه. خیلی دارم خلاصه میکنم که برسیم
حتما هفته آینده رو راجع بهش صحبت کنیم چون خیلی مهمه این
بسیار موضوع. مسئله مشروطیت مهمه. بعد از اون مجلس رو به توپ میبندن، پسرش فراهنده میشه به سفارت روس، اونجا میرن میبرنش روسیه، بحث مشروطیت اینجا مصادره میشه. این که میگن مراقب باشید انقلابتون مصادره نشه همچون مشروطه، به خاطر این زوایای پنهانی بود که در مشروطه وجود داشت. مشروطه گام بسیار مهم بود در کشور برداشته شد برای اطلاع قوانین. بعد از اون محکمه ها تأسیس شد، قانون گذاری شد و بسیار از شخصیت های مثل ستارخان و باقرخان اومدن زمام کار رو گرفتن، اگرچه شهید شدن، ولی فرمان مشروطیت به این سمت در اداره کشور محقق شد و تصمیم گرفت. علی حال جای بحث بسیار زیادی در زمینه وجود داره.
بله خیلی متشکرم. ان شاءالله هفته های آینده باز هم بهش میپردازیم. با ادامه برنامه و دقایق پایانی برنامه سایه روشن تاریخ همراه باشید.
مشروطه رو در همون قدم های اول با استفاده از روش های پیچیده به غیر اون راهی که ملت برای او حرکت کرده بود، یعنی راه استقلال و آزادی در زیر سایه اسلام، در غیر این راه مشروطه رو منحرف کردن. رهبران مشروطه رو بعضی رو متهم کردن، بعضی رو اعدام کردن، بعضی رو ترور کردن، بعضی رو خانه نشین کردن، با قوغاگری به وسیله ایادی خودشون فضا رو تحت نفوذ گرفتن. یک 10-15 سالی هم که گذشت بدلفن مشروطه رو انگلیسا زدن. یعنی چه کار کردن؟ یعنی رضاخان پهلوی را آوردن سر کار. این بدلفن حرکت عظیم ملت بود. ملت هم تجربه نداشت، حتی رهبران هم تجربه نداشتن.
این که بنده تکرار میکنم مسئله بصیرت رو برای خواص، به خاطر اینه گاهی اوقات غفلت میشود از دشمنی هایی که با اساس داره میشه، اینها رو حمل میکنن به مسائل جزئی. ما در صدر مشروطه هم متاسفانه همین معنا رو داشتیم.
این پرسش رو مطرح کردیم که به نظر شما در جنگ رسانه‌ای میان ملت‌ها مؤثرترین سلاح کدومه؟ گزینه 1 تصویرهای تکان دهنده، گزینه 2 روایت‌های صادقانه، گزینه 3 تحلیل‌های تخصصی و گزینه 4 طنز و هنر مقاومت. ممنون که با برنامه خودتون همراه هستید. اما در مسیر پرپیچ و خم تاریخ همیشه همه چیز در کتاب‌ها نوشته نشده. گاهی حقیقت در لحن صدای یک شاهد عینی یا در تردید یک نگاه نهفته است. گاه روایت هایی هست که نه در اسناد نه در بیانیه ها بلکه در سینه ها ماندن. اینجا قدم به جهانی میذاریم که شنیدن در اون همونقدر مهمه که دانستن.
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادن و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمد شاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
خب برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم، آقای ساجدی، عمرو موسی از جمله نام‌هایی که نمیشه اون رو فقط یک سیاست مدار دونست. او بخشی از تحولات سیاسی جهان عرب بوده، چه در مقام وزیر امور خارجه چه به عنوان دبیر کل اتحادیه عرب که شما با ایشون گفتگو کردید. میشنویم.
حیف این بحث کوتاه بشه ولی مجبورم دیگه کوتاهش کنم.
متاسفم.
عمرو موسی وزیر خارجه قبلا مصر بود و بعد شد دبیر کل اتحادیه عرب و بعد شد از کاندیداهای ریاست جمهوری مصر. آقای عمرو موسی از معدود رهبران فرهیخته عرب بود و بسیار حقوقدان بود و بسیار آدم حجیمی بود در فهم و در چندی بار ایشون به ایران اومد. زمانی که آخرین بار من با ایشون مصاحبه کردن در اوج حوادث عراق بود، صدام رو داشتن دستگیر میکردن، آمریکایی‌ها ساکن شده بودن، جنرال برمر حاکم عراق بود. بنابراین مصاحبه من اگرچه طولانی شد با ایشون، با این قسمت عراقش رو فقط برشون نقل میکنم. آقای انبوسا میگه من رفتم عراق، صدام به من گفت بشین اینجا. نشستم، به من گفت تو وکیل من میشی؟ گفتم برای چی؟ گفت تو از طرف من با آمریکایی‌ها صحبت بکن. خوب دقت کنید،
صدام
به انبوسا میگه، چون به اینو خیلی قبولش داشت. گفتم که اون زمانی که پریماکوف نخست وزیر روسیه از طرف پوتین اومد پیش تو و در استخر زیر کاخ عباسی با هم رفتین شنا کردید، ازت دعوت کرد که بیا بریم مسکو، قبول نکردی. بعد تو زنگ میزنی به بلر نخست وزیر انگلیس، میگه آقای بلر هر آنچه که تو بگی من قبول میکنم. بلر در جواب چی میگه؟ گفت آقای صدام دیره، دیر تو اقدام کردی. گفتم، خندیدم بهش که تو چطور پیشنهادی به من میکنیم. گفتم که این اتفاقی که در کشور شما افتاده خیلی راحت تر از این میشد درستش کرد، اما تو نکردی این کارو. بعد میگه که عمرو موسی میگه دبیرکل سازمان ملل به من گفت این صدام آدم لجبازیه، فریبش دادن. بعد من گفتم چجوری فریبش دادن؟ گفته که صدام آدم جاه طلبی بود، بعد از سقوط شاه این به دنبال ژاندارمی منطقه بود از یک طرف، و جایگزین جمال عبدالناصر پادشاه فقید مصر بود، یعنی سلطان جهان عرب. آمریکایی‌ها اینو فهمیدن، اومدن گفتن ما به تو اینا رو میدیم، تو بیا حمله کن به ایران. حالا به مسائل جنگ کاری نداریم. بعد میگفت برای حمله به عراق آمریکایی‌ها، آقای پاول اومد تو شورای امنیت یه شیشه دست در جیبش، گفت بنابر مستندات این مخلوط این شیشه، عراق در حال تهیه سلاح‌های ممنوعه شیمیایی و اتمیه. اینا اومدن خاک عراق رو به توبره کشیدن، ویران کردن، هر آنچه که بود به دست نیوردن. دست آخر آقای پاول میاد در شورای امنیت میگه که من مجبور شدم چه این حرفی رو بزنم. حالا خود عمرو موسی میگه مگر نهادهای امنیتی آمریکا تشخیص ندادن که عراق سلاح ممنوعه هست یا نیست؟ میگفت صدام فدای این اتفاق شد، باور نمیکرد که یه روزی، چون میگفت من، یعنی عمرو موسی به نقل از بازجوی صدام میگفتش که صدام به من گفت من کتاب اسب رویاها رو خیلی دوست دارم، میگفت فکر میکردم که میشه مثل عمر مختار ایستاد مرد در جریان حوادث لیبی. گفت باور نمیکرد تو اسیر شدی، ما که تو اسیرت کردن حتی قدرت خودکشی نداشتی، نذاشتی ایستاده بمیری. با اون خفت زمانی که جنرال برمر اومد گفت وی گات هیم، اینو گرفتیمش، آوردن تا حاضر نشد بودن خودکشی کنیم. با این وضع اومدن صدام رو گشتن و بعد فرزند آیت الله صد فرمان اعدامش رو صادر کرد. عمرو موسی میگه این اتفاقاتی که افتاد من داشتم فکر میکردم که چگونه میشه با این برخورد کرد. اومدیم اون داشت حوادث میرفت به سمت ریاست جمهوری مصر، قرار بشه یکی از کاندیداهام ایشون بوده، انقدر در خودش ظرفیت و حجم میدید که شرکت نکنه به خاطر که تبعات بعدی اون، و شرکت نمیکنه. عمرو موسی یکی از شخصیت‌های فقیری بود که بعدن در دانشگاه‌های برجسته غرب کرسی حقوق داشت و این مسائل رو رفته رفته نقل می‌کرد و تونست در این زمینه به یک اتفاقات بسیار مهمی دست پیدا بکنه که همچنان در آکادمی‌های علمی جهان در حال بحث و تبادل نظر هست. بحث در مورد عاقبت صدام خیلی مفصل هست که انشالله در برنامه‌های بعدی.
بله، چه درس‌های زیادی که فکر می‌کنم عمرو موسی به خوبی اون درس‌ها رو فرا گرفته. خیلی متشکریم. به پایان برنامه سایه روشن تاریخ رسیدیم. برنده رو اعلام بکنیم و با شنونده‌ها هم خداحافظی کنیم. آقای ایمانی تشکر کردن از برنامه و به خصوص به طور خاص از شما جناب آقای ساجدی، گفتن برنامه آموزنده است، به زبان ساده صادقانه و بیان زیبا مطرح میکنید مسائل رو. ما هم از شما خیلی متشکرم آقای ساجدی که صمیمانه همراه برنامه خودتون هستید.
دوست ارجمندم خیلی لطف کردن، ما افتخار میکنیم که دوستان ما رو میشنون. من پیشنهاد میکنم که حتما با دقت مباحث رو گوش بدید و سوال کنید. پیشنهاد داشتم در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی که این هفته هم همراه ما بودید، اما به یکی از دوستان به قید قرعه به رسم یاد بود هدیه داده خواهد شد. جناب آقای منصور اسدی از بستان برنده قرعه این هفته برنامه سایه روشن تاریخ بودن. با آرزوی بهترین ها همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. تا هفته آینده شنبه ساعت 18، خدا نگهدار.